باد چلور په کابل کې 14 یو بیا
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. گزارش هایی را در رابطه با سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به امریکا که همراه با تقریبا تمام اعضای کابینه خود به امریکا سفر کرده است دنبال میکنیم و نظر کارشناسان را در مورد این سفر و استفاده از این فرصت برای پایان دادن به اختلافات موجود میان رؤسای جمهوری امریکا و افغانستان گزارش هایی را پخش میکنیم. و اما قبل از همه توجه کنید به خبرها و خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام و ظهرتان بخیر. نخواست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که تلاش ها به هدف کاهش میزان کشت کوکنار در کشور ادامه دارد. در اثر جاری شدن سیلاب ها در ولایت بغلان 7 تن جان باخته است. اردوی ملی افغانستان حدود 10 تن مظنون را در نقاط مختلف کشور بازداشت کرده اند. و در اخبار منطقه میشنوید که 10 تن در نتیجه یک رشته حملات انتحاری امروز در سرتاسر عراق کشته و زخمی شدند. مشروع اخبار. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف کاهش میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور همچنان با جدیت ادامه دارد. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در هلمند جایی که بیشترین کشتارهای کوکنار وجود دارد بیشتر از 33% کشت کوکنار کاهش یافته و همچنان در سایر ولایت افغانستان نیز این روند با جدیت ادامه دارد. اما وی با انتقاد از مقامات محلی در ولایت قندهار گفت که روند تخریب کشتارهای کوکنار در این ولایت به سبب عدم همکاری مقامات محلی به کندی پیش رفته و در این عرصه در قندهار مشکلاتی وجود داشته است. اما در پاسخ به این انتقادات زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که مقامات محلی در ولایت قندهار همواره در زمینه تخریب کشتارهای کوکنار و اجرای کمپاین مبارزه با مواد مخدر همکاری داشتند. در اثر جاری شدن سیلاب ها در پل خمری مرکز ولایت بغلان 7 تن جان باخته و 13 تن دیگر مجروح شده اند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این رویدادها شب گذشته به وقوع پیوسته و باعث تخریب شدن ده ها منزل مسکونی و کانال های آبرسانی شده است. اما مقامات دولتی می گویند تا زمانی که سروی انجام نگردد تعداد تلفات را تایید نمی نمایند. نیروهای اردوی ملی افغانستان میگویند که در چندین عملیات در مناطق مختلف این کشور نزدیک به 10 تن از افراد مظنون را بازداشت کرده و تعداد ماین ها و مقدار مواد انفجاری را کشف و ضبط کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان خبر داده است که در جریان عملیات در قریه نوابات ولسوالی 4 در ولایت کندوز 8 تن از افراد بازداشت گردیدند. در این حال گفته شده است که در ولایت خوست و پکتیا نیز مقدار مواد انفجاری خنثی گردیده و 1 تن از افراد مظنون نیز بازداشت گردیده است. در یک اعلامیه جداگانه نیروهای اردوی ملی گفتند که در ولایت کاپیسا و زابل نیز مقدار ماین‌های زمینی را کشف و ضبط کردند. در این مورد تاکنون طالبان مسلح ابراز نظری نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 4 تن از سربازان پلیس جراحت برداشتند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در این حادثه 2 تن از سربازان دیگر جراحت برداشتند. در خبر آمده است که موتر رنجر نیروهای پلیس در این رویداد نیز تخریب گردیده است. در همین حال مقامات محلی در هلمند تایید کردند که روز گذشته در نتیجه چندین رخداد در این ولایت به شمول غیر نظامیان 11 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شوند: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 60 افغانی، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 45 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 553 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه می شنوید.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قصر سفید و مقامات ارشد آمریکایی میگویند طالبان پاکستانی در حمله ناکام بمی در میدان تایمز نیویورک دخیل بودند. سارنوال امریکایی هریک اولدر در مصاحبه با تلویزیون ای بی سی همچنان گفت شواهدی وجود دارد که نشان میدهد طالبان پاکستانی در حقیب این عمله ناکام قرار داشتند. اما او افزود که در حال حاضر چنین شواهدی در دست نیست که نشان دهد حکومت پاکستان از قصد فیصل شهزاد برای این حمله آگاه بوده است. فیصل شهزاد امریکایی پاکستانی اصل است که پس از یک بمبگذاری ناکام در شهر نیویورک امریکا بازداشت شد. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا هشدار داده است اگر اثر کدام حمله بر امریکا در خاک پاکستان ردیابی شود عواقب آن نهایت جدی خواهد بود. او از این پیامدها به صورت واضح صحبت نکرد اما از مقامات پاکستانی خواست تا برای سرکوبی افرادگرایان فعالیت بیشتر کند. ده‌ها تن در نتیجه یک رشته حملات هماهنگ و انتحاری امروز در سرتاسر عراق کشته و زخمی شدند. خونین‌ترین حملات زمانی رخ داد که دو انتحار کننده خود را در شهر سوایرا در جنوب شرق بغداد منفجر کردند. در این حملات 11 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر در حملات مسلحانه در شهر بغداد پلیس و نیروهای اردوی عراق هدف قرار گرفتند. به نقل از مقامات تیراندازی توسط ماشیندار بالای حداقل 6 پسته پلیس و یا اردو صورت گرفت. در این حمله 7 تن کشته شدند. تمامی پسته های پلیس صبح امروز هدف قرار گرفتند. دو تن دیگر در حملات انتحاری که در جنوب و غرب بغداد رخ داد کشته شدند. همچنان در شهر فلوجه حملات بمی بر چندین خانه مقامات امنیتی صورت گرفت که 4 کشته بر جا گذاشت. مقامات از برنامه وسیع نجات اقتصادی استقبال کردند که مانی از گسترش بحران قرضه ها با سایر کشورهای اروپایی می شود. پس از ملاقات های چند ساعته دیشب در بروکسل روی این کمک اضطراری که تقریبا به 1 تریلیون دلار معادل 750 میلیارد یورو قرضه و یا تضمین اقتصادی را به همراه دارد توسط صندوق وجهی بین المللی و اتحادیه اروپا تصویب شد. این پلان با پخش هشدارها به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی مشابه یونان در اتحادیه اروپا صورت گرفته است. دومینیک استراسکان رئیس اداره صندوق وجهی بین المللی گفته است این یک اقدام بزرگ برای آینده است. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که این پلان واحد پولی اروپا یعنی یورو را در مارکت های اقتصادی جهان تقویت و حفاظت می کند. این بسته کمکی به معنای تقویت و حفظ واحد پولی مشترک ماست. این در تاریخ یورو و اتحادیه اروپا بی سابقه بوده است و ما واحد پولی خود را در وضعیت فوق‌العاده حفاظت خواهیم کرد و برای مردم خود بگذارید طور بگویم که ما پول مردم جرمنی را حفظ خواهیم کرد. بریتانیا که از واحد پولی یورو استفاده نمی کند می گوید که این پلان یک معامله بسیار خوب برای اروپا است. امروز یک یورو در بازارهای جهانی به 1.29 دلار مبادله می شود در حالی که روز جمعه این نرخ 1.27 دلار بود، یعنی در حال حاضر ارزش یورو افزایش یافته است. مقامات روسیه میگویند تعداد تلفات ناشی از دو انفجار گاز میتان در یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ این کشور به 30 تن رسیده است. سرگی شویگو وزیر وضعیت اضطراری روسیه میگوید تا حالا سرنوشت 60 کارگر دیگر که در داخل معدن گیر مانده‌اند معلوم نیست. معدن زغال سنگ راسپادسکایا در کیمیروفای سایبریا در 3000 کیلومتری شرق مسکو واقع شده است. این اعلان امروز زمان صورت گرفت که در حال حاضر عملیات نجات متوقف شده زیرا نگرانی ها به خاطر گاز میتان در این معدن و احتمال انفجارهای دیگر افزایش یافته است. و صربستان یک گور دست جمعی را با اجساد 250 تن از البانیایی نژادها کشف کرده است. گمان می رود این افراد در جنگ های سال 1998 تا 1999 میلادی در جریان بحران کوزوو کشته شده باشند. دفتر سارنوالی جرایم جنگی صربستان گفته که این گور دست جمعی در منطقه راسکا در جنوب صربستان کشف شد. بحران کوزوو میان نیروهای سربی و جدایی طلبان البانیایی نژاد بعد از بمباران هوایی ناتو در سال 1999 میلادی و سرنگونی نیروهای مسلح سرب در این منطقه به پایان رسید. پیش از این در سال 2001 میلادی بقایای اجساد 830 تن از البانیایی های کوزوو در سه منطقه صربستان پیدا شده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:09 اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های پخش می شوند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با تقریبا همه اعضای کابینه خود به امریکا رفته است. سیلاب در ولایت فاریاب و در ولایت بغلان ده ها نفر را هلاک نموده است. رسیدگی به وضع سیلاب زدگان در شورا به بحث گرفته شد و برنامه انتخابات در پروان به گفته مردم و مقامات بهتر از دوره قبلی به پیش می رود. پروگرام های هفتواری این ساعت ورزش و زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. همزمان با آغاز دیدار رئیس جمهور کرزی از ایالات متحده آمریکا، شمار زیادی از افغانان انتظار دارند تا این سفر نتایج مؤثر در پی داشته باشد. حامد کرزی به روز یکشنبه به هدف بحث روی مسائل مختلف با مقام‌های آمریکایی کابل را به نیت واشنگتن ترک کرد. شماری از کارشناسان افغان میگویند آقای کرزی باید با استفاده از این فرصت در جریان دیدارش با رئیس جمهور اوباما به اختلاف‌های موجود میان هر دو کشور پایان بدهد. احمد جعفر احمدی این موضوع را در گزارش دنبال کرده است.
هرچند گفته می شود تبصره ها در برخی از محافل سیاسی در ارتباط با تیرگی روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و عدم توافق نظر در برخی از موارد میان دو کشور فروکش نکرده، اما شماری از افغانان به نتایج سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا چشم امید دوختند و از این سفر انتظارات متفاوتی دارند. تعدادی از افغانان عادی امیدوار هستند تا رهبران آمریکا و افغانستان در بخش مبارزه مؤثر با فساد، تروریسم، مواد مخدر و ایجاد حکومتداری خوب و تأمین امنیت در افغانستان به توافقات تازه دست یابند.
ما از کرزی کال امریکا رفته همی خواهش ماست که یک کار کنه که باید جنگی، فسادی، دیگه بدلکشی و بدبختی از خانه ما گم شود.
در قدم اول امرای امریکا باید همین فیصله کنه که بدون صلح افغانستان جور شدنی نیست.
آقای کرزی به دعوت رئیس جمهور امریکا به روز یک شنبه کابل را به قصد واشنگتن ترک کرد. گفته شده محور اصلی گفتگوها میان مقامات افغان و امریکایی را مسائل چون همکاری های استراتژیک، امنیت، انکشاف اقتصادی، حکومتداری، مصالحه با مخالفین، حاکمیت قانون در افغانستان و برخی دیگری از موارد تشکیل می دهد. به گفته مقامات افغان، رئیس جمهور کرزی به روز چهار شنبه مذاکرات رو در رو را با رئیس جمهور براک اوباما انجام خواهد داد. برخی از کارشناسان می گویند هنوز هم بر سر ادامه تلفات افراد ملکی با واسطه نیروهای بین المللی به خصوص امریکایی ها، فساد در ادارات حکومتی افغانستان، مداخله خارجی ها در پروسه انتخابات سال گذشته این کشور و چند مسئله دیگر، اختلافات و مشکلات جدی میان رهبران امریکا و افغانستان وجود دارد. زبیر شفیقی یک تحلیلگر افغان انتظار دارد تا مذاکرات مقامات آمریکایی و افغان در واشنگتن بیشتر روی حل اختلافات موجود بین دو کشور متمرکز باشد.
مسائلی که بین افغانستان و امریکا وجود دارم و پرابلم هایی که است او پسکنده مطرح شوه و یک راه معقول و درست روی شرایط عینی کشور ما گرفته شوه.
مقامات افغان روابط رؤسای جمهور افغانستان و امریکا را نیک توصیف می کنند، اما موجودیت عدم توافق نظر روی برخی مسائل میان دو رهبر را یک امر طبیعی می خوانند. دکتر حکیم عاشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های ریاست جمهوری افغانستان میگوید آنان هم امیدوار هستند تعهدات تازه‌ای را از جانب آمریکا در بخش های امنیت، انکشاف اقتصادی، مصالحه با مخالفین و حکومتداری خوب در افغانستان دریافت کنند.
مسائل در یعنی قبل از سفر رئیس جمهور با افغانستان شریک ساخته شده که این مسائل میتونه ما را امیدوار بسازه که این بار ایالات متحده امریکا هم مثل سابق میخواهد تعهد درازمدت با مردم افغانستان و کشور افغانستان داشته باشد.
با باور شماری از آگاهان پس از پیروزی براک اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، روابط رؤسای جمهور افغانستان و امریکا دچار تنش شده است. گفته می شود این تنش ها پس از آن اوج گرفت که رئیس جمهور کرزی به تاریخ اول اپریل سال جاری به شدت از خارجی ها انتقاد کرد و هشدار داد که اگر آنان مطابق قانون در افغانستان عمل نکنند، تحرکات جاری مخالفین در این کشور به عنوان قیام ملی تلقی خواهد شد.
گزارشی بود درباره سفر حامد کرزی به آمریکا و انتظار مردم و کارشناسان از مذاکرات مقام‌های افغان و آمریکایی در واشنگتن. حامد کرزی تا تقریبا با تمام اعضای کابینه خود به آمریکا سفر کرده است. حامد کرزی برای 4 روز در ایالات متحده آمریکا خواهد بود و در این جریان با همتای آمریکاییش باراک اوباما و دیگر مقام‌های برجسته آمریکا دیدارهای خواهد داشت. بعد از اینکه باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده است، این اولین سفر آقای کرزی به آمریکا می باشد. کارشناسان میگویند این اولین سفر رسمی حامد کرزی است که توجه تعداد زیادی از رسانه‌ها را به خود جلب نموده. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
این سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا از چندین جهت با سفرهای گذشتهش به این کشور متفاوت است. یعنی نخستین سفر اوست که بعد از رئیس جمهور شدن باراک اوباما و در میان فراز و نشیب‌های در روابط میان کابل و واشنگتن انجام می‌شود. تقریبا همه اعضای کابینه افغانستان رئیس جمهور کرزی را در این مسافرت همراهی می‌کنند و این اولین سفر رسمی رئیس جمهور کرزی به آمریکاست که توجه تقریبا همه رسانه‌ها را جلب کرده و چشم‌ها هم در درون و هم در بیرون از افغانستان به آن دوخته شدند. کارشناسان افغان با وجود نظریات متفاوت در این مورد آن را در کل مهم می‌دانند. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که این مسافرت باید نتایج عملی را برای مردم افغانستان به همراه داشته باشد.
سفر خیلی مهم خواهد بود، خصوصا به خاطر تعیین سرنوشت روابط آینده افغانستان با جهان غرب، خصوصا با ایالات متحده آمریکا، و پیامدهای این سفر باید به صورت ملموس و محسوس بر مردم افغانستان باشه که تأثیر بر امور یومیه و زندگی و حیات از اینا از مسائل امنیتی گرفته تا پیشرفت‌های اقتصادی باید دیده شوه و عملی شوه.
با وصف اظهارات تند رئیس جمهور کرزی در مقابل همپیمانان غربیش، رئیس جمهور اوباما گفته است که باید از همتای افغانش پذیرایی گرم شود، به طوری که برخی ها آن را مثل برخورد گرم اداره رئیس جمهور بوش با رئیس جمهور افغانستان پیش بینی می کنند. اما در حالی که انتظار می رود دو رهبر در محضر عام برای یکدیگر لبخند بزنند و دستان یکدیگر را با گرمی بفشرند، گفته می شود که در صحبت‌های خصوصی پیام اوباما محکم خواهد بود. یعنی اینکه واشنگتن می خواهد که روند خروج عساکرش را در تابستان سال 2011، یعنی سال آینده میلادی از افغانستان شروع کند و رئیس جمهور کرزی باید وظیفه‌اش را در خصوص حکومتداری و مبارزه با فساد اداری بهتر بسازد. نکته ای که انتظار می رود اعضای کانگرس آمریکا هم در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی آن تاکید کنند. رئیس جمهور کرزی گفته است که حکومتداری خوب و برچیدن فساد اداری در حکومتش از مسائل عمده مورد بحث خواهد بود. همچنان بحث روی مسئله مصالحه با مخالفان مسلح حکومت و برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل هم مورد بحث قرار خواهند گرفت. هموار ساختن فراز و نشیب‌های اخیر در روابط کابل و واشنگتن که نزدیک بود این سفر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن را لغو کند، هم جزو عمده این مسافرت خوانده شده. تحلیلگران میگویند که دو رهبر به یکدیگر ضرورت دارند و مهمتر از همه این است که تنش‌های اخیر میان دو طرف در این سفر پشت سر گذاشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ادامه گزارش ها. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومی خود در رابطه با سرازیر شدن سیلاب های اخیر در برخی از ولایات افغانستان و رسانیدن کمک با آسیب دیدگان بحث کردند. پس از مذاکرات طولانی نماینده های مردم، کمیسیون موقت متشکل از اعضای ولسی جرگه وظیفه یافت تا یک جا با نهادهای مربوط در بخش رسانیدن کمک به آسیب دیدگان کار کند. به گفته اعضای ولسی جرگه تاکنون به آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌ها کمک‌های لازم نشده و باید در این قسمت توجه بیشتر شود. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید روند رسانیدن کمک به مناطق سیلاب زده به شدت ادامه دارد. از سید فتی محمد بها گزارش داریم.
ولسی جرگه افغانستان کمیسیون متشکل از نماینده های مردم را توظیف نمود تا در همکاری مشترک با نهادهای مربوطه در روند رساندن کمک های منظم برای آسیب دیده های ناشی از سیلاب های اخیر در برخی مناطق کشور تلاش کند. در این کمیسیون که به شکل موقت ایجاد گردیده و از هر ولایت یک عضو ولسی جرگه در آن حضور خواهند داشت، به صورت مستقل فعالیت کرده و مناطق آسیب دیده را که نیاز به کمک دارند تشخیص می کند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه به روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که با ایجاد این کمیسیون روند رساندن کمک ها به متضررین ناشی از سیلاب های اخیر شدت کسب خواهد کرد.
این کمیسیون تا پایان این بحران باعث یک کمیسیون تقریبا مستقل همراه کمیسیون استرار ببینند، با مردم تماس داشته باشند، از جامعه بین المللی و مؤسسات خیریه کمک بخواهند، به صورت فعال هر روزه ختم جلسات عمومی جلسه دایر کنند، پیگیری کنند، روزانه ما شما را در جریان قرار بدن که کار چقدر پیش رفت.
این کمیسیون در حال از سوی ولسی جرگه افغانستان ایجاد می‌گردد که سرازیر شدن سیلاب های اخیر در بیشتر از 11 ولایت در بخش های مختلف افغانستان در حدود 100 تن را به کام مرگ فرستاد، ده تن دیگر را زخمی ساخته و صدها جریب زمین زراعتی و منازل را تخریب نموده است. همچنان در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها صدها مواشی از بین رفته و راه های مواصلاتی بیشتر مناطق سیلاب زده مسدود گردیده است. شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه میگویند که کمک های صورت گرفته به متضررین به هیچ وجه کافی نبوده و در حال حاضر برخی مناطق سیلاب زده به کمک های فوری نیاز دارند. اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در همکاری با سازمان ملل و سایر مؤسسات بین المللی به تعداد از ولایت های سیلاب زده کمک صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. دکتر عبدالمتین ادراک رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت که روند رساندن کمک ها به آسیب‌دیده های ناشی از سیلاب های اخیر با وسیله کمیته حالات اضطرار که ریاست آن را محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور به عهده دارد شدت کسب کرده است.
به بغلان حیات روان کردیم، بعد با امکانات، بعد جزجان، با فاریاب، دایکندی، غرف، بامیان، با بدخشان و تخار هم حیات های مؤسسات ملل متحد به شمول ادارات دولت است کار بشوه و فایده ما و انکشاف دیاد در پاکاری سرک ها و بند ها اقدامات عاجل خود در هر ولایت بکنند.
اما به باور برخی از اعضای ولسی جرگه در مقایسه با شدت سیلاب ها و خسارات ناشی از آن کمک های کمیته حالات اضطرار بسنده بوده و باید مقامات بلند رتبه دولتی در این راستا اقدامات بیشتر نمایند. نماینده های مردم میگویند لازم است تا مقامات بلند رتبه دولتی به شمول وزرای کابینه به مناطق آسیب دیده رفته و مردم متضرر را از نزدیک دلجویی نمایند.
سیلاب ها در روزهای اخیر در مناطق مختلف افغانستان پیامدهای بسیار ناگوار به جا گذاشته است. جان بیش از 100 نفر را گرفته و هزاران نفر دیگر را بی خانمان ساخته است. کشتارها و مواشی مردم در این سیلاب ها بسیار از بین رفته و آسیب دیدند. در گزارشی که از فاریاب داریم، سیلاب تنها دیشب 27 نفر را هلاک کرد. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش می دهد.
سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف ولایت فاریاب تلفات و خسارات هنگفتی را به اهالی وارد آورده است. برخی از باشندگان فاریاب طی تماس های تلفنی می گویند بارش باران های شدید در مناطقشان هنوز ادامه داشته و مردم بیرون از خانه های خیش با تشویش و نگرانی زندگی خود را به سر می برند. استاد محمد سلیم عباسی یک تن از باشندگان ولسوالی گرزیوان فاریاب در زمینه می گوید
سیلاب تقریبا 3 روز می شه ادامه داشته، قسمت گرزون از بین رفته، منطقه دندره که از نزدیک کویستان است، مرد کویستان نزدیک است و بازار گوکی که از دکانها را از بین برده، دیگر منطقه که کاوس میگن اون منطقه هم بسار سیلاب تخریب کرده، مثل سی منطقه که سرازیر شده بسار آب زیاد در منطقه های پایین سرایت کرده، تعداد 300 جریب زمین با محصولاتش سیلاب ها از بین برده و برقه های آبی از بین رفته، سرک ها بروی موترها مسدود شده، مردم با مشکلات گرفتار است. مردم به این فکر است که ما چطور بکنیم، اولی همان دولی نواهاش رخت، گلاش رخت، همه مردم بدشتاد همزم باران جریان داره، مردم بخی پریشان است. دیگه تصویری واقعیش این همید که مردم به تشویر است که اگر ادامه پیدا بکنه شاید ما هیچ چیز مدد گرفته نتانیم. از دولت امیدوار هستیم که مشکل
در همین حال عبدالحق شفق ولی فاریاب در مورد آمار تلفات و خسارات سیلاب ها این گونه معلوماتی را امین نماید. در همین حال عبدالحق شفق ولی فاریاب در مورد آمار تلفات و خسارات سیلاب ها بر رادیو آزادی این گونه معلوماتی را امین نماید.
تعداد تلفات انسانی ما مجموعا فعلا 27 نفر است که در بینشان 23 نفر از ولسوالی پشتونکود است، یک نفر از گرزوان است ولسوالی گرزوان، یک نفر از ولسوالی قرماج و دو نفر از ولسوالی دولت آباد و بینشان 9 تا خانم هستند، یک طفل است و 17 نفر هم مردا. مجموعاً فعلاً 2082 خانه تخریب شده در سطح ولایت فاریاب.
آقای شفق همچنان میگوید آنها توانستند که یک مقدار کمک های اولیه را برای آسیب دیدگان در برخی از مناطق توزیع نمایند.
خوشبختانه ما به خاطر مسائل احتیاطی که همیشه این مسائل پیشبین هستیم، در یک مقدار مواد ذخیره، مواد پوشاکی و خوراکی، یعنی غذایی و غیر غذایی، ما خود ما ذخیره داشتیم. تا به حال ما برای 150 فامیل در ولسوالی دولت آباد کمک رساندیم مواد غذایی، 31 فامیل در عرباخسای ولسوالی پشتونکوت توزیع شده برشان، 50 فامیل هم در خوازگ ولسوالی پشتونکوت از طریق هوا برشان که مربوطی سیلاب اولی بود انتقال دادیم. یعنی تمام جاهایی که راه رفت آمد از طریق زمین وجود داشته، عموم روز برشان بعد از سروی کمک‌ها را رساندیم.
از سوی دیگر دکتر ادراک، رئیس کمیته ملی آمادگی مبارزه با حوادث که جهت رسانیدن کمک‌های اضطراری به فاریاب آمده است، میگوید آنها در تلاش هستند تا کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی را در ساحات آسیب دیده برسانند.
قدم اول مواد غذایی و غیر غذایی است. قدم دوم حاجل به خاطر از اینکه مواد غذایی و غیر غذایی رسانده شد و پاک شدن راه است. در پاریج به پاکاری جوی و بند انهار است که وقت کشت و زراعت است. بعدن در قسمت غمخوری برای شهدای از این حادث است. بعد از او تخریب خانه هایی که صورت گرفته توسط مؤسسات امرال متحد، ساختن شلتر و یا نقاط همین انتقال دادن و بعضی قراردادات میشه جابجا شدن باشه. یه دولت های کاری وجود داره که البته از نظر صحت وزارت بهتر و صحت عام مسئولیت داره، از نظر پاکاری وزارت فایده ما و انکشاف دهات داره و همچنان یک مقدار پول اضطراری برای ولایت فاریاب ارسال شده تا توسط ازو با بعضی مسائل اضطراری خود پیش بره.
به گفته آقای ادراک، تا حال بیش از 10,000 خانه به کلی تخریب و در حدود 20,000 منزل نیمه تخریب و در مجموع 120 تن از اهالی در حوادث سیلاب ها در کشور جانهای خود را از دست دادند.
گزارشی از فاریاب بود. در رابطه با سیلاب های اخیر در این ولایت، از فاریاب به بغلان می رویم که سیلاب ها با تلفات جانی و خسارات مالی به همراه بوده است. بشیر احمد غزالی گزارش می داد.
باز هم سیلاب بخش های از ولایت بغلان را در هم کوبید و جان چندین تن از جمله زنان و کودکان را گرفت. هرچند رقم دقیق تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب که شام یک شنبه عمدتاً در قسمت‌های از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان سرازیر شد معلوم نیست، ولی شاهدان عینی حدس می‌زنند که شاید ده‌ها خانه منهدم و ده‌ها تن کشته و زخمی شده باشند.
من حبیب رحمان نمی‌دونم، یک تن از باشندگان شهر پلخمری هستم. جریان سیلاب از این قرار بوده که ساعت 7:20 امشب سیلاب بسیار زیاد خطرناک در منطقه تلاشی شهر پلخمری جاری شد. من خودم در اوج بودم، معمول از اینکه سیلاب جاری شده بود، از عمود دره که سیل آمده بود فریاد و غال مقال و چیق و فریاد صداش به گوش مردم میرسید، اما هیچ کس به کمک کس رفتن نمیتونست. این طرف جریان سیلاب راه را قطع کرده بود و تعداد زیاد طفلا و سیاسرا و مردما به طرف کوه فرار میکردند. تعداد خانه ها احتمال داره که بیشتر از 300 یا 400 خانه کاملا تخریب شده باشه و تا جایی که ما دیدیم فعلا 2 کشته بوده و 10 زخمی. تعداد 10-20 نفر هم مفقود الاثر است و احتمال داره که ارقام کشته ها و زخمی ها تا صبح زیاد بوده.
وای چشم دیدش را از جریان حادثه که چگونه مردم زیادی بی خانمان شده و محتاج کمک بودند چنین بیان میکند.
تعداد زیاد مردمی که پشت طفلش میگشت، یکی پشت خانمش میگشت، یکی پشت مردش میگشت، هر کس به هر طرف میدویدن و کس به کمکشان نمیرسید. اونا و طفلا و اطفال و سیاسرا تر بودن و در گوشه استاد بودن و اینا تقاضای کمک میکردن که یک جای سرپناهی باشه که ما در اونجا انتقال پیدا کنیم، اما دوجه کسی نبود که برازو کمک بکنن. حالت بسیار بد بود، من نمیتونم که حالت قصه بکنم.
انسیلاب در حالی در اینجا چون این حالتی را به وجود آورد که درست 3 شب قبل نیز سیلاب بزرگتر از این تمامی ولسوالی های ولایت بغلان از جمله شهر پلخمری را کوبید و جان تهاتن را گرفت و خسارات زیادی را بر مردم وارد کرد. طبق راپورهای اولیه سیلاب امشب قریه های چرماب بالا و پایین ولسوالی دهنه غوری را نیز گرفت و خسارات زیادی را بر مردم وارد کرد. گفته می شود سیلاب های امسال و زیان های ناشی از آن در ولایت بغلان کم سابقه بوده و این ولایت در ظرف 10 سال شاهد چنین سیلاب ها و تلفات و خسارات سنگین از این ناحیه نبوده است.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
به نیمه برنامه رسیدیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی پخش می شود و هم نگاهی به روزنامه های امروز کابل خواهیم داشت. اما اینک ساعت 3:30 است. جاوید نعیمی فشرده خبرها را تقدیم می کند.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بغلان 7 تن جان دادند. رئیس جمهور کرزی تقریبا با تمامی اعضای کابینه‌اش امروز به واشنگتن میرسد و قرار است او در این سفر 4 روزه با رئیس جمهور و وزرای خارجه و دفاع آمریکا ملاقات کند. اردوی ملی افغان 10 تن از مظنونین را در مناطق مختلف افغانستان بازداشت کرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از ادامه تلاش‌ها به هدف کاهش میزان کشت کوکنار در کشور خبر می‌دهد. قصر سفید و مقامات ارشد آمریکایی میگویند طالبان مسلح در حمله ناکام بمی در میدان تایمز نیویورک دخیل بودند. در نتیجه یک رشته حملات مسلحانه و انتحاری امروز در سرتاسر عراق 24 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اروپا از برنامه وسیع نجات استقبال کردند که مانعی از گسترش بحران قرضه با سایر کشورهای اروپایی می شود. و مقامات روسیه میگویند تعداد تلفات ناشی از دو انفجار گاز میتان در یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ این کشور اکنون به 30 تن رسیده است.
فشرده خبرها بود و حالا هم نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. بررسی مطبوعات امروز کابل از برشنا نظری.
روزنامه اراده با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا، برخلاف نظراتی که در مورد استقبال رئیس جمهور کرزی در سفر به آمریکا صورت خواهد گرفت، با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که رئیس جمهور کرزی با استقبال سرد روبرو خواهد شد. روزنامه در مورد آمادگی ها به هدف راه اندازی انتخابات ولسی جرگه افغانستان نیز تبصره کرده و مشکلات این راستا را مورد بحث و بررسی قرار داده است. روزنامه در جای دیگری از فساد اداری یادآوری نموده و خواستار رسیدگی جدی به این مشکل شده است. روزنامه انیس با اشاره به سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده، مقاله تازه نوشته شده آقای کرزی را به نشر رسانده که در آن به مسئله همکاری‌های آمریکا با افغانستان سخن زده شده و در آن آمده است که این کشور از کمک‌های آمریکا سپاسگزار است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد جنگ‌های طالبان و تبلیغات آنان در این راستا تبصره کرده و گفته است که طالبان بیشتر به حربه تبلیغاتی پناه بردند. تقویت روند فساد اداری در افغانستان و حکم تازه رئیس جمهور کرزی در این مورد از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا تبصره کرده و پرسیده است که آمریکایی ها به رئیس جمهور کرزی چه خواهند گفت. مقاله نویس در ادامه گفته است مسائل مختلفی از جمله مسئله هماهنگی در مبارزه با تروریسم از موضوعات است که باید بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. روزنامه گزارش هم از وضعیت امنیتی در ولایت شمال افغانستان به نشر رسانده و به نقل از عطا محمد نور والی بلخ نوشته است که ولایت‌های شمال این کشور با تهدیدهای مخالفین مواجه خواهد شد. ادامه جنگ‌ها و تأثیرات روانی آن بر زندگی اطفال افغانستان از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه باختر نیز در مورد سفر هیئت بلندپایه افغانی به آمریکا مطلب را به نشر رسانده و گفته است که اوباما که برنده کشتی نرم با رئیس جمهور کرزی بود حالا احتیاط میکند. روزنامه در جای دیگر بخشی از اعلامیه طالبان مسلح را در خصوص عملیات نظامی در این کشور به نشر رسانده و گفته است که این گروه بیشتر به ترور و انداختن وحشت تمرکز کرده است. باختر گزارش مفصلی هم از سیلاب‌ها در افغانستان و خسارات و تلفات ناشی از آن به نشر رسانده و از کمیته حالات اضطراری انتقاد کرده است که برای آسیب دیدگان کمک های درست نرسانده است. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد به روابط افغانستان با ایالات متحده تمرکز کرده و گفته است که روابط استراتژیک این دو کشور در موثریت مبارزه با تروریسم نقش سازنده ای دارد. اما اسلام امیدها و آرزوهای افغان ها را از سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا منعکس کرده است. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز نیز در مورد سفر رئیس جمهور به ایالات متحده تبصره کرده و گفته است که وی باید با مقامات آمریکایی بیشتر در مورد پروسه آوردن صلح و ثبات به افغانستان، تلفات افراد ملکی و غیره مسائل مهم بحث و صحبت کند. مقاله نویس در ادامه گفته است که افغانستان و آمریکا فرصت تازه‌ای می‌یابند که در مورد تقویت بهتر روابطشان بیشتر گفتگو کنند.
3:34 در ادامه این ساعت شما شنونده برنامه های هفتواره ورزش و زن و زندگی هستید. ما را همراهی کنید.
سلام و روز بخیر. باز هم من امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه از به تعلیق در آمدن عضویت فدراسیون تکواندوی افغانستان در فدراسیون جهانی رشته خواهید شنید و همچنان از دیگر رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان در همین برنامه آگاه می شوید. اما پیش از همه خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سرانجام حریفان دور نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل شناسایی شدند. تیم‌های فوتبال کابل بانک و اردو برای رسیدن به مقام قهرمانی این تورنمنت به میدان رفتند. لیگ برتر فوتبال کابل میان 12 تیم شهر کابل برگزار شده بود و در حدود یک ماه ادامه داشت. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان در رادیو آزادی گفت که مقامات بلندپایه حکومتی هم در جمع صدها تماشاگر پیوستند و این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند. در هفته که گذشت تیم ملی کرکت افغانستان دو بازی دشوار را در جام جهانی پشت سر گذاشت. افغانستان در مسابقات جهانی کرکت 20 اوره در برابر هند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما شاید بیشتر از هر تیم دیگر در این مسابقات سرخط ساز بود و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. این نخستین باری بود که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات به این سطح شرکت کرد. با خداحافظی تیم ملی کرکت افغانستان با مسابقات جام جهانی، رئیس احمدزی یکی از بازیکنان فعال تیم افغانستان نیز با تیم ملی کرکت کشورش خداحافظی کرد. رئیس احمدزی اعلام کرد که دیگر در تیم ملی بازی نخواهد کرد، بلکه در بخش رشد کرکت میان جوانان و نوجوانان افغان فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد. و تیم فوتبال چلسی با تفاوت یک امتیاز از منچستر یونایتد پیشگامتر شد و جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان را از آن خود ساخت. چلسی رقیبش ویگان را روز یکشنبه 8-0 شکست داد و تعداد امتیازهای خود را در جدول رده‌بندی به 86 امتیاز رساند. منچستر یونایتد با 85 امتیاز جایگاه دوم را در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ از آن خود ساخت و آرسنال با 75 امتیاز در ردیف سوم جدول جا گرفت. تیم فوتبال پورتموت در آخرین ردیف جدول پریمیر لیگ جا گرفت و حداقل برای یک فصل با لیگ برتر فوتبال انگلستان خداحافظی کرد. مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل روز دوشنبه به پایانش رسید. در بازی فاینال یا نهایی تیم‌های فوتبال اردو و کابل بانک در برابر هم به میدان رفتند. ساعت پیش در یک تماس تلفنی درباره دیگر خبرهای ورزشی داخل افغانستان هم از سخنگوی ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی پرسیدم.
امروز ما شاهد عادی بودیم که شرکت کنیم در جنبی یا کنفرانسی که در مرکز آشیانه و سر افغانستان برگزار شده بود که روی بخش ورزشی رو ما فعال ساختن و بعضی نمایشات همه جمع شده مسابقات نمایشات جیدو فوتبال و بعضی دیگر ها و ما بعضی خطها و دعایت کرد جانب کمیتی ملی المپیک افغانستان و مرکز آشیانه تغییر شده بود. از جانب جنرال محمد ظاهر اخبر رئیس تکنیکی سپورت و کمیته ملی المپیک افغانستان و همچنان دکتر محمد یوسف مسئول مرکز آشیانه با ورزشکاران رشته های مختلف حاضر شد و همچنان امروز شاهد تقریب ورزشکاران رزمی بودیم که در این واقع در مسابقات ایران و تونن هندوستان شده بودم که در اونجا هم از ورزشگاه تقدیر به عمل آمد و امینو کنیم که من همهش مصابت میکنم مسابقات فوتبال که بین هر 12 تیم برتر کابل مدت یک ماه بدین شو آمان کرده بودم در شاهد مرحله نهایی هستیم که تیم کابل بان و مسافه اردو تیم اردو بازی میکنم ببینیم که یعنی تقریبا جسانداد از همی حالت مصابت میکنم نتیجه از این با شما ابلاغ میشه به رسانه ها و به تماشای از این بازی رئیس اونی کمیته ملی المپیک رئیس کابل بانک رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و سایر ورزشکاران که فکر میکنم در مقامات بلند دولتی اینها وظیفه دارن اون بازی را مشاهده میکنم.
بله، مسابقه فوتبال که گفتین لیگ برتر فوتبال کابل که برگزار شده بین 11 تیم و امروز به پایان میرسه، بازی سیمی فاینال انجام شده، آیا مقام سوم کدام تیم از خود ساخت؟
برادر مدیر
مسابقات که در بین 12 تیم در سیستم لیگ برگزار شده که ما جریان همین بازی را میتونم بعد از ختم از این مسابقات براتون بگم که کدام تیم مقام اول، دوم، سوم و چهارم از آن خود میفروری.
بسیار علی، و شما از مسابقات فوتبال در کابل گفتین، از مسابقات فوتبال یا دیگه مسابقات ورزشی در ولایات چه خبرهایی است؟ خبرها در ولایات در میدانهای ورزشی چگونه است؟ آیا میدانهای ورزشی ولایات هم گرم است مثل کابل یا نه؟
سنتانی شما دیدین که مسابقات فوتبال در شهر ننگرهار و همچنان مسابقات کرکت در ولایت خوست تحت جریان است و آرزومند داشتیم که چون سال نو است و از جانب دیگر امسال بارانا هم زیاد است، آزمان دستم با ختم از این که با ختم بارانا و خود شدن آب و هوا اینجا ما شاهد برگزاری مسابقات در مسابقات در شهرهای مختلف در مرکز و ولایت فشار باشد.
گفتگوی بود با مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان. صدها تن از اعضای فدراسیون ملی تکواندو روز شنبه در شهر کابل دست به مظاهره زده و رئیس کمیته المپیک و تربیت بدنی افغانستان را عامل اساسی از دست رفتن مدال طلای جهانی و سهمیه المپیک افغانستان به نفع ایران دانستند. در قطعنامه‌ای که از سوی تظاهر کنندگان قرائت شد آمده است که کارها در کمیته ملی المپیک به اساس روابط صورت می‌گیرد و بیش از یک ماه می‌شود که از ادامه مسابقات تکواندو جلوگیری شده است، اما مقامات کمیته المپیک این ادعا را رد می‌کنند و خواهان محاکمه رئیس فدراسیون تکواندو به خاطر سوء استفاده وی از موقفش شدند. فیض الله قرداش که این تظاهرات را از نزدیک بررسی کرده گزارش تهیه کرده است در کابل که با هم می‌شنویم.
عدم توجه به قهرمانی یکی از ورزشکاران تکواندو و واپس گرفتن مدال طلای ورزشکار افغان و تعلیق 6 ماهه فدراسیون تکواندو از رفتن به مسابقات بین المللی از جمله مسائلی هستند که اعضای فدراسیون تکواندو بر روز چهارشنبه دست به مظاهره زده خواهان توجه دولت در زمینه شدند.
ما از تمام مقامات زوشنه خواهش میکنیم که به این قصر رسیدگی کنه در خیران به این تظاهرات خود ادامه میدیم.
مظاهره کننده ها گفتند که در اثر بی‌توجهی کمیته ملی المپیک افغانستان مدال طلا که برای یکی از ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی تکواندو داده شده بود از طریق فدراسیون بین المللی تکواندو به یکی از ورزشکاران ایرانی داده شده است. غلام ربانی ربانی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان برادی و آزادی گفت نارضایتی ها زمانی آغاز شد که کمیته ملی المپیک می خواست به جای تیم ملی تکواندوی افغانستان یک تیم دیگر را به مسابقات خارج از کشور بفرستد.
شما امروز شاهد از این هستین که در یک ماه بر علاوه از اینکه مدال ما گرفته شده تیم ملی ما، اعضای فدراسیون ما، نمایندای ما در ولایت تهدید میشه، فشار آورده میشه، جای تمرینشان گرفته میشه، دفترشان پرانده میشه، تشبثات غیر قانونی ریاست کمیته المپیک که در خارج از چوکات قانون است بالای فدراسیون تکواندو که آغازش از 1.5 ماه پیش شد که یک تیم را جای تیم ملی میخواست که یک کلب را که به مناسبت رقابت نزدیک مفاملی با او دارن او را بفرسته به جای تیم ملی، بچهای تیم ملی در این مساله یک قطعه قطعنامه گرد همایی کردن، اعتراض کردن.
اما مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان به خبرنگاران گفت آقای ربانی ربانی با عدول از قوانین کمیته ملی المپیک افغانستان افرادی را که مستحق نبودند در مسابقات جهانی معرفی نموده و این مسئله باعث گردید که قهرمانی یک تکواندوباز افغان تقلبی ثابت شود. وی به ادامه افزود
به اساس از اینکه از خاطر جرم آقای ربانی فدراسیون تکواندو افغانستان برای 6 ماه در حالت تعلیق می آید، با در نظر داشتن این موضوع رهبری کمیته ملی المپیک ایران برای 1 سال از فدراسیون تکواندو اخراج کرده و آقای ربانی سوء استفاده از موقف ریاست فدراسیون تکواندو. این صلاحیت ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت است که اینها را از وظیفه سبکدوش ساخته و به حالت تعلیق آورده، وظیفه‌شان برای 1 سال و دوسیه‌شان میفرسته به لوی سارنوالی. آرزومند هستیم که اگر کمیته ملی المپیک در اینجا مقصر باشه، اینجا ارگان‌های عدلی قضایی است که از این طریق ما میتونیم که حل مطلب کنیم. برادر
آقای رحمانی گفت فدراسیون بین المللی تکواندو به خاطر جعلی بودن فعالیت‌های فدراسیون تکواندوی افغانستان تیم تکواندوی کشور برای 6 ماه از رفتن به مسابقات بین المللی محروم گردیده و در این حال مدالی که برای ورزشکار افغان در مسابقات مکزیکو تعلق گرفته بود به یک ورزشکار ایرانی تعلق بگیرد. در گذشته نیز انتقادهایی وجود داشت که کمیته ملی المپیک افغانستان در برخی موارد فعالیت‌ها را انجام می‌دهد که برای ورزشکاران افغان قابل قبول نیست و نیاز است تا با وضعیت ورزش توجه جدی‌تر شود.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با گزارش های دیگر با شما خواهم بود. روی همین موج از رادیو آزادی چشم برایتان می باشم. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه امروزی زن و زندگی باز هم گزارش های آماده کرده ایم که یکی پی دیگر تقدیم می شود. گزارش اول برنامه درباره نقش و حضور زنان ژورنالیست افغان در رسانه های افغانستان و مشکلات آنهاست.
ما از طریق اتحادیه ملی ژورنالیست های افغانستان تا آخرین قدرت میتونیم که در مقابل اینمی مشکل ازی استادگی بکنیم.
و از فراغت شماره از زنان بی‌بضاعت از کورس های حرفه‌ای مؤسسه سیوای هندوستان در کابل نیز گزارش تقدیم میگردد.
در مجموع اقتصاد جامعه را تقویه میکنه و جلوگیری میکنه از بیکاری های خانم‌ها.
در قسمت آخر برنامه طبق معمول اخبار و حوادثی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است به طور خلاص تقدیم می‌گردد. با ما باشید. اگرچه بعد از سقوط حکمرانی طالبان زنان زیادی به عرصه خبرنگاری و رسانه‌های تصویری رو آوردند، اما از طرف دیگر با مشکلات و تهدیدهای هم روبرو شدند که برخی از آنها خیلی جدی است. تهدید و خطر امنیتی از جانب مخالفان دولت در کنار سنتی بودن جامعه افغانی، تهدید توسط مقامات دولتی، ندادن معلومات درست از سوی شماری از منابع از مشکلات عمده شمرده می شود. امروز هم با آنکه اتحادیه‌های ژورنالیستان و نهادهای امنیتی و مدنی خود را پاسبان زنان ژورنالیست می‌دانند، باز هم این مشکلات پابرجاست. گزارشی را درباره نقش و حضور زنان افغان در عرصه مطبوعات تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
3 می مصادف بود با روز بین‌المللی آزادی بیان. از این روز هم سال در اکثر کشورها تجلیل می‌گردد. از روز آزادی بیان در افغانستان در حال تجلیل گردید که زنان ژورنالیست و خبرنگار با چالش‌های فراوان روبرویند. با وجود حمایت‌های از سوی دولت افغانستان، هنوز هم خبرنگاران زن در این کشور محفوظ نیستند. با گفته عده‌ای از خبرنگاران زن در افغانستان، هیچ تضمینی در مورد حفاظت جان خبرنگاران در مناطق ناامن و حتی در پایتخت وجود ندارد. وجمه صمیمی یک تن از ژورنالیستانی که از مدت بیشتر از یک سال در رادیوی زینت در ولایت لوگر کار می کند می گوید مشکلات امنیتی عمدترین مانع بازدارنده فعالیت های ژورنالیستیک آن است.
خودم که از خانه برمیم هر لحظه هر قدم میخونم آنم اعتبار ندارم که خانه بیایم، یعنی از ترین خبت کسا هم تعدید شدیم، اما ما امیر رشته زیاد دوست دارم. ما از دولت امیر میخوایم که تنها دولت لوگر نه بلکه در سر سر افغانستان باید اهمیت خوبی باشد، زنها مثل مردها کار کرده بتوانند.
شهلا شایق مسئول رادیوی نرگس در شهر جلال آباد از سنت ها و باورهای ناپسند در جامعه یاد می کند و می گوید مرد سالاری و تبعیض های جنسیتی در افغانستان زنان را از فعالیت های ژورنالیستیکی باز می دارد.
گرچه جلال آباد و قدر دور نیست، مگر نسبت به کابل جا تعصبات زیاد است. تعصبات خانوادگی، مثلا وقتی که کارمندای ما میآیند در طرف رادیو پشت سر خانه هاشون شبنامه ها انداخته میشه و از طرف تلفن تهدید میشیم و بسیار بدتر است. دخترای ما یعنی کارمندای ما ده چادری ها به وظیفه خود میآیند. اگر تعصبات فامیلی از بین نره دیگه زنان نمیتونن پیشرفت کنن. هر قدر دولت ما بگه که آزادی است بر زنا یا زنا آزاد هستن، اگر در فامیل اونا را کس آزادی نده اونا نمیتونن آزاد باشن. باید دولت دهی احساب توجه کنه.
با اساس آمارهای رسمی اکنون بیش از 350 زن خبرنگار در کنار کم و بیش 200 هزار خبرنگار مرد در رسانه‌ها و مطبوعات افغانستان مصروف فعالیتند. این رقم برای زنان خبرنگار ناکافی به نظر می‌رسد، اما عده انگشت شمار زنان خبرنگار در کابل از کارشان راضی به نظر می‌رسند و می‌گویند بدون کدام ترس و هراس می‌توانند کار کنند. آرزو یکی از این خبرنگاران است که بیشتر از 3 سال در رادیو گربه در کابل کار می‌کند. وی می‌گوید:
از حالت امنیتی کشور ما بسیار خوش هستم، با کدام مشکل روبرو نشدیم و فامیل ما مردم روشن فکر هستن، همیشه مرد تشویق میکنن و اگر متوجه شدن در ممالک همسایی ما مانند پاکستان و هندوستان خانمان و مشکلات زیاد روبرو هستن. با وجود از اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، باز هم خوب است، خصوصا در مرکز برای کار کردن زنها کدام مشکل نیست.
شکریه نایب مسئول بخش زنان اتحادیه ژورنالیستان افغانستان با تایید مشکلات زنان خبرنگار در ساحه کاریشان میگوید که هرگاه ژورنالیستان به خصوص زنان ژورنالیست با کدام مشکل و یا تهدید در عرصه کارشان مواجه شوند، برای آنها اطلاع دهند تا آنان به دفاع از این خبرنگاران برخیزند.
اگر خدای نخواسته کدام ژورنالیست، به خصوص اگر کدام ژورنالیست زن دچار کدام مشکلات شوه یا تهدید یا کدام پرابلم دیگه مواجه شوه، زمانی که با ما ارتباط بگیره به ما صرف برسانه. ما از طریق اتحادیه ملی ژورنالیستای افغانستان تا آخرین قدرت میتونیم که در مقابل اینمی مشکل ازی استادگی بکنیم و مشکل ازی را به هر قسمی که میشه حل بکنیم، و اگر خدای نخواسته موضوع تهدید باشه ارتباطات با ارگان های امنیتی میگیریم و از اون مقامات بالاتر تا ریاست جمهوری میتونیم صدای زیر بلند کنیم.
خانم نایب از زمینه سازی برای رشد زنان از سوی مسئولان رسانه ها، تشویق آنها از سوی خانواده ها و آگاهی عامه در مورد حقوق زنان یاد کرده گفت که این عوامل می توانند برای رشد حضور زنان در بخش مطبوعات مؤثر باشد. وی افزود که قابل انکار نیست که زنان در رسانه های افغانستان نقش کمتری نسبت به مردان دارند و اگر هم بعضی زنان در رسانه ها کار می کنند، نقش کلیدی را ندارند.
هفته گذشته شماری از زنان بی‌وظاعت بعد از فراگیری برنامه‌های آموزشی مسلکی که از 2 سال به این طرف در کابل راه اندازی شده است و تا اکنون 1000 زن از آن استفاده کردند، سند فراغت را به دست آوردند. به گفته مسئولان وزارت امور زنان، این پروژه به همکاری این وزارت و مؤسسه سیوای هندوستان راه اندازی شده است و در نظر است در ولایت افغانستان نیز چنین برنامه‌ها عملی گردد. فوزی حبیبی رئیس پالیسی و انسجام وزارت امور زنان درباره این پروژه توضیح داده میگوید:
1000 خانمی که در طول 2 سال در پروژه سیوا آموزش دیدن در باغ زنانی کابل، اینا امروز مکملن کورس آموزش خود خلاص کردن و در این دوره دورهای پرکتیک هم داشتن و عملا به کار خودشان با خودکفایی خود آغاز میکنن. پروژه از سال 2008 به این سو بود که با مؤسسه سیوای هندوستان امضا شده بود و در دورهای مختلف در باغ زنان راه اندازی گردید.
خانم حبیبی می افزاید این برنامه به تعداد 1000 زن را در باغ زنانه شهر کابل در بخش های زراعت، خیاطی، صنایع دستی و پروسس مواد غذایی آموزش داده است که به گفته وی تعدادی از شاگردان به خاطر آموزش به کشور هندوستان سفر کرده و حالا به حیث استاد برای زنان دیگر آموزش می دهند. زنانی که در این برنامه ها مهارت هایی را در زمینه های مختلف آموختند می گویند که آنان با استفاده از این آموزش ها می توانند اقتصادشان را تقویت نمایند، اما آنان خواهان پول قرضه و بازار فروش برای تولیداتشان گردیدند. ماهگل یک تن از این زنان است. وی میگوید:
1 سال پوره شده. مادر مواد غذایی هستم. مثلا ترشی، مربای زرد، ترشی، مربای الوالو، کلش ما یاد گرفتم دیگه. خوش هستم دیگه. اون مول غریبی ما میشه. پروژه ما دیگه کلان شوه. یا جای خرید پروش ما جور کنه دیگه، خرید پروش شوه. زمین کمک ما شوه دیگه. غریب هستم. پس ندارم. شوه ما شایی چه اولادای ما از دیگه. سرپرست ندارم. کلش بی سواد است. پس ندارم. کتاب بخرم. کلام بخرم. ایسی و عدیت کنه. او در خانه از دیگه.
برنامه های آموزشی مسلکی برای زنان افغان در حالی راه اندازی شده است که در مناطق دورافتاده این کشور زنان از عدم دسترسی به برنامه های آموزشی شکایت دارند و در این حال می گویند که کمک های بین المللی نیز به صورت درست برای زنان افغانستان به مصرف نمی رسند. اما مسئولان وزارت امور زنان می گویند که بخش اعظم زنانی که شاکی و آن از زنانی که در افغانستان از بیکاری رنج می برند مهارت های مسلکی ندارند که به گفته آنان تقویت چنین برنامه‌های آموزشی می‌توانند بیکاری این زنان را کاهش داده و مشکلاتشان را حل نمایند. خانم حبیبی در این باره می‌گوید:
کاریابی زیادتر به مسلک و حرفه ارتباط داره. امروز اکثریت خانم‌های ما که بیکار هستند ناشی از این است که اینا به شکل مسلکی حرفه‌ها و پیشه‌هایی را که بتونه درآمد خوب و حلال برشان داشته باشه ندارن. فلهذا موجودیت از این پروژه نه تنها وضعیت اقتصادی خود از این زن بلند می‌بره، فامیلش از مشکلات راهی می‌بخشه، در مجموع اقتصاد جامعه را تقویت می‌کنه و از جلوگیری می‌کنه از بیکاری‌های خانم‌ها.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند. طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته جشنواره فوتبال دختران شهر کابل برگزار شد. در این جشنواره که 15 تیم فوتبال دختران شهر کابل اشتراک کرده بودند، در آن نمایشات ورزشی و برنامه‌های تفریحی نیز از سوی این دختران اجرا شد. محمد زایر اغبر، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، هدف از راه اندازی این جشنواره را ترویج ورزش فوتبال میان دختران وانمود کرده گفت: با راه اندازی جشنواره‌های ورزشی آنان تلاش می‌کنند تا موانعی که باعث جلوگیری ورزش دختران در این کشور می شوند از میان بردارند. آقای اغبر در این پروگرام از خانواده ها خواست تا دخترانشان را از ورزش منع نکنند. بنابر گزارش آژانس خبری بخت، به روز سه‌شنبه گذشته شماری از دختران لیسه درخانه منطقه کارتی مامورین شهر کابل از اثر سمپاشی مسموم و به شفاخانه انتقال داده شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، سمپاشی در لیسه های دختران این کشور را محکوم کرده گفت: سمپاشی مکاتب دخترانه یک عمل شرم‌آور بوده و این عمل را یک عمل ضد اسلامی و ضد فرهنگی دانسته و کار آنان میدانند که نمیخواهند دختران افغان با فراگیری علم و دانش پیشرفت نمایند و زندگی سعادتمندی داشته باشند. رئیس جمهور به ارگانهای مسئول هدایت داد تا عاملان این قضیه را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. و به گزارش آژانس خبری پژواک، شب 12 سور یک زن در شهر قلات مرکز ولایت زابل از سوی اشخاص نامعلوم به قتل رسید. یک منبع قماندانی امنیه ولایت زابل گفت جسد این زن که زاکران نام داشت در نزدیکی شهرهای کابل کندهار به دست آمده است. این منبع افزود علت اصلی کشته شدن این زن معلوم نیست، اما پلیس آن ولایت یک شخص را در ارتباط به این قضیه دستگیر کرده است. جمیله از چند سال به این سو به حیث کارمند ریاست امور زنان ولایت زابل کار میکرد. این بود داشته های برنامه این هفته زن و زندگی که تقدیم شد. اگر می خواهید با ما به تماس شوید، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندز خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند نگهدارتون.